بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب احکام العشره فی السفر والحذر، باب اول، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون خدمت دوستان اولین باریه که از این مجموعه روایت خانی ابواب وسائل خدمت دوستان هستیم، چند دقیقه توضیح مختصر در مورد شیوه بحث عرض کنم، بعد خدمت دوستان هستیم. هدف از این دوره این بوده که دوستانی که اوائل درس خارجن، یعنی گروه هدف برای این دوره رفقای دو سال آخر صد و دو سال اول درس خارجن، ماها طلبه ها در حوزه با ادله و روش ها خوب آشناییم، یعنی علم اصول دستمونه، حتی روش های فقاهتی هم دستمونه، ولی منابع و ادله رو خوب نمیشناسیم. حالا یک کم لطفی و بیمهری کلی در حوزه نسبت به قرآن شریف وجود داره که حالا اون رو در ضمن مباحث آیات الاحکام باید بهش بپردازیم، ولی نسبت به ادله و روایات هم ما برنامه منظم روایت خانی نداریم. یعنی حتی ممکنه یک طلبه 20 سال 30 سال در حوزه کار اجتهادی هم کرده باشه، ولی یک دوره ادله شیعه رو ندیده باشه. به ذهن زد برای که این نقیصه جبران بشه چند روش و چند طرح مختلف وجود داشت، ولی اگر قرار بود که به صورت کلی مثلا وسائل شیعه رو به صورت اجمالی بخوایم بررسی کنیم و تعارضاش حل کنیم و تو هر بابی یه مبنایی هم ارائه بکنیم، این بیش از 1000 جلسه طول می‌کشید و علل قاعده طلبه ها دایی ندارن که 1000 جلسه درس رو شرکت کنن. من به ذهنم رسید یه دوره شروع کنیم، این دوره به صورت خیلی خلاصه به یه معنایی که هر مضمونی که در وسائل شیعه یا مستدرک وجود داره طلبه ها اون مضمون رو ببینن، مضامین تکراری حذف بشه که با کم و زیاد ابواب مجموعاً بین 60 تا 70 درصد روایات خونده میشه، بین 30 تا 40 درصد روایات حذف میشه. البته عرض کردم باب ها با هم دیگه مختلفن، تو ابواب فقهی که سوال زیاد شده ممکنه در یک مضمون 10 تا سوال پرسیده شده باشه، لذا 8 تا روایت تکراری باشه حذف بشه. تو بعضی از ابواب مثل این ابوابی که بیشتر به آداب و مستحبات و اینها میپردازن، چون حجمش زیاده و مطالب جدید زیاده، بعضی وقتا مثلا میبینی 90 درصد ابواب باید خونده بشه. ولی مجموعاً هدف اینه که در 400 جلسه یک ساعت و نیمه تمام وسائل شیعه در اونجا گفته بشه و به صورت خیلی سریع روایات رو سندش رو نمیخونیم، به دلیلی که در بحث رجال تفاوت و اشکالات زیاده، اختلاف مبناها خیلی فراوانه و نمیتونیم به یک جمع‌بندی روشنی برسیم. هر کدام از دوستان بر اساس همون مبنای رجالی که میپذیرن، همونطور که عرض شد در بحث رجال اختلاف مبانی فراوانه. بعضی تمام کتب اربعه رو مثلا آیت الله شبزدار رو جمعی حجت میدانن، بعضی ها مثلا کافی رو و تحذیب رو حجت میدانن، من لایحضر رو حجت میدانن. جانم، پس ما بنابراین به خاطر اختلاف مبانی که در بحث رجال وجود داره به سند روایات نمی پردازیم و فقط مضمون روایات رو به صورت سریع می خونیم، چون جامعه هدف ما طلابی هستن که سال اول درس خارج یا یک سال یا دو سال عقب و جلو هستن، بنابراین که متنها رو و عبارتها رو تا جایی که ممکنه بفهمن، لذا سعی میکنیم فقط اون جایی که عبارت یه مقدار مشکله رو بیشتر با دوستان بحث کنیم، جایی که عبارت ساده تر باشه رو فقط عبارت رو می خونیم. یه نکته آخری هم ذکر کنم که من بر اساس نرم افزار نور نمیخونم، بر اساس کتاب خودم میخونم. این کتابی که جامعه مدرسین نوشته و وسائل شیعه که کار کردن و چاپ کردن، نزاد دوتا نکته. یکی این که این کتاب اعراب نداره، من اعرابا رو بر اساس ذوق خودم میخونم، حالا در این حال ممکنه چون سریع میخونم گاهی اشتباه هم عبارتی خونده بشه، ولی بعضی وقتا من بر اساس اون برداشت خودم از روایت عبارت رو میخونم، ممکنه با اون ضبطی که در نرم افزار وجود داره فرق کنه و اونها یه جور دیگه ببینن. مثلا من خلق الله میخونم، اونا خلق ممکنه نوشته باشن. دوستان در اینجور موارد اختلافی، البته بعضی از مواردی که شک کنم و نگاه میکنم، دوستان در اینجا نگاه کنن اگر اعراب اونها رو پسندیدن بر اساس همون معنی کنن، اگر این عرض من رو پسندیدن معنای من رو پسندیدن بر همین اساس کار بکنن. پس بنابراین اینم توجه داشته باشید. خب بریم سر بحث خودمون. ابواب و احکام العشرت فی السفر و الحذر، کتاب العشره رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه در ذیل بحث حج اونجا ذکر کردن و احکام عشره رو به صورت مفصل با ابواب بسیار زیاد، حدود 200 شاید باب داره کتاب العشره. الان اینجا اگه بخوام دقیق بگم قبل از بحث احرام، اینجا 163 تا باب، اینجا 165، آخرین باب 165. در 165 باب مباحث عشرت رو آوردن که مباحث بسیار مفیدیه در مباحث ما. روایت باب و وجوب عشرت الناس، باب اول رو میخونم. باب و وجوب عشرت الناس حتی العامه، واجب است انسان با مردم مباشرت و معاشرت داشته باشد و عزلت از ناحیه ائمه علیهم السلام تأکید نشده و توصیه نشده از حتی العامه، با اهل سنت و عامه هم انسان باید معاشرت داشته باشه. حالا عمده اون چیزایی که در این روایت آمده اداء امانت، امانت رو حتی اگر کافرم باشه باید برگردونیم، بحث اقامه شهادت، بحث صدق در جای خودش، بحث این وجوب اداء امانت رو توضیح دادیم، امانت رو به کافر باید برگردون ولو اینکه بعدن شما مالش رو محترم ندونید و بعد از اینکه امانت رو بهش برگردوندید مالش رو به زور ازش بخواید بگیرید و تملک کنید، او بحث دیگه ایه. ولی تا وقتی امانته، امانت رو ولو کافر هم باشه باید حتما برگردارید. خب و اقامت و شهاده، هم شهادت از شما خواستن به نفعشون و بر علیهشون باید شهادت بدید، و صدق انسان باید با مردم راستگو باشه، و استحباب و عیادت المرضا، مریضاشون انسان عیادت کنه، و شهود الجنائز در جنائز شیعه و سنی حاضر بشه، و حسن الجوار، حسن همسایگی و مجاورت انسان داشته باشه، و صلات و فی المساجد که تفسیرش خواهد آمد. روایت اوله میگه که معاویه ابن وهب میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا، ما بین خودمون و بین این اقوام و اطرافیانمون چگونه باید برخورد بکنیم، و فی ما بیننا و بین خلطائنا من الناس، حالا جز اقواممون بقیه کسایی که باهاشون معاشرت و رفت آمد داریم، که در اونجا سیره غالب و فضای غالب هم اهل سنت بودن. حضرت فرمودن تعدون الامانت الیهم، مالی رو پیشتون امانت گذاشتن به اونها برمیگردانید، و تقیمون الشهاده لهم و علیهم، و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم. بحث روایت دوم رو میخونم. ابی اسامه زید شهام میگه قلت لابو عبدالله علیه السلام، حضرت به من قال علی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمودن اقرا علی من ترا انه یعطینی یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام، بر همه کسایی که از من اطاعت میکنن، کسایی که میبینی از من اطاعت میکنن، شیعه ان و آخذ به قول منن، به اینها سلام برسون و بهشون بگو اوسی کن به تقوی الله، به تقوای الهی شما را وصیت میکنم، به تقوی الله عز و جل، والورع فی دینکم، در دینتون ورع داشته باشید، والاجتهاد لله، برای خدا و در راه خدا تلاش کنید، و صدق الحدیث، راستگو باشید، اداء الامانه، امانت را برگردانید، طول سجود که یک بحث مفصلیه در همین بحث وسائل و شیعه، در ابواب طول سجود اونجا حضرت رسول هم می‌فرمودن، پیش حضرت آمد گفت یه چیز رو بگید که در قیامت با شما و در رتبه شما باشم، چند روایت داره، حضرت فرمودن که اعینونی به طول سجود، من رو کمک کن به اینکه سجده های طولانی داشته باشی. بحث طول سجود یه بحث بسیار مفصلیه که مفصلا بحثش رو گفتیم، و حسن الجوار، همسایگی خوب داشته باشید، فبه هازا به اینها، یعنی به طول سجود و حسن جواد و ادای امانت و صدق حدیث و ورع فی دین، جاء محمد صلی الله علیه و آله، عد الامانه، بعد حضرت همین رو توضیح میدن، عد الامانه الى من ائتمنکم علیها، امانت را به کسی که شما را بر آن امین دانسته است بازگردانید، برن او فاجرا، آدم خوبی باشد یا آدم فاسقی باشد. فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر به اداء الخیط والمخیط، حضرت فرمودن نخ رو با سوزن باید برگردونید اگر امانت باشه. نخ و سوزن مراد از یک چیز کوچک و بی ارزشه. عبارت بعدی داره، روی میخوام یه توضیح خدمتون عرض کنم. اینجا داره سلو یا سلو عشائرکم، هر دو وجهش میشه خونده بشه. من به نظرم به قرینه عشائرکم ای باید سلو باشه، چون سلو رو با عشائر ندیدم جایی در هیچ جا بیارن، با ارحام میارن، سلو ارحامکم به قرینه، پس ای باید سلو باشه. اگر همینجوری بخوایم معنی کنیم، خب سلو عشائرکم یعنی که با قبیلتون مواصله کنید، سلو یعنی نمازتون رو در میان آنها بخونید. من نزدیک 5-6 تا روایت دیگه با سندهای مختلف پیدا کردم در همین سیاق که همش هست سلو مساجدکم، تقریبا برای من اطمینانه که این عبارت تصحیفه، تصحیف مساجد تبدیل شده به عشائر، این تصحیفه ظاهرا. ممکنه که حالا بعدش هم شاید در این عبارت چند جای دیگه براتون بخونم، این سلو مساجدکم. اگر بخوایم به همین نگاه بکنیم، هم سلو عشائرکم یعنی سلو فی عشائرکم، یعنی تو همون مسجد محله خودتون با اهل سنت نماز بخونین، یکی هم سلو عشائرکم یعنی سله کنید، سله ارحام و نزدیکانتون. عشیرت الرجل به معنای بنو ابیه الادنونه، یعنی همین عرض کنم خیشاوندان نزدیک پدریه، به معنای قبیله هم به کار میده، چون انسان غالبا با اینها معاشرت میکنه، معاشرت هم به معنای خلطه و همصحبتی با افراده. پس بنابراین سلو که احتمال زیاد مساجدکم، وشهدو جنائزهم در جنازه های اینها حاضر بشید و تشییع جنازه شون کنید، و عودو مرضاهم و عدو حقوقهم، هر حقی دارن بهشون بپردازید. فان الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق الحديث و ادى الامانه و حسن خلقه، مع الناس رفتارشو با مردم درست بکنه، قیل هذا جعفری، میگن ها این میبینی از شیعیان امام صادقه، فیسرنی ذلک و یدخل علی منه السرور، خوشحال میشم که مردم شما رو تزیین کنن به من، بگن احسن آفرین این بنده خدا هست، و قیل هذا ادب و جعفر، میگن امام صادق اینها رو اینجوری ادب کرده، و اذا کان علی غیر ذلک، ولی اگر بر خلاف این باشید، دخل علی بلاعه و عاره، گرفتاریش و عیب و آر و ننگش برای من باقی میماند، و قیل هذا ادب و جعفر، والله لحدثنی ابی، که این در روایات متعدد این مضمون از امام صادق آمده است که فرمودن پدرم به من حدیث کردند که ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعه علی علیه السلام فیکون زینها، یک فردی در یک قبیله از شیعیان حضرت امیر علیه السلام وقتی بود زینت قبیله بود، آداهم للامانه و اقضاهم للحقوق و اصدقهم للحدیث، این فرد از همه بیشتر ادای امانت میکرد، از همه بیشتر حقوق مردم رو قضا میکرد، از همه راستگوتر بود، الیه و سایاهم و ودائعهم، میخواستن کسی رو وصی کنن ای رو وصی میکردن، میخواستن امانت بذارن ای رو امانت میگذاشتن، تسأل العشیرت عن، وقتی از عشیره سوال میشد که ای چه جوریه، فتقول من مثل فلانه، کی مثل ایه، ای از همه بهتره، انه آدانا للامانه و اصدقنا للاصدقنا للحدیث، ای از همه ما راستگوتره. روایت سوم تکرار روایت چهارم رو خدمتتون میخونم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالورع والاجتهاد وشهد الجنائز وعود المرزا، از اینجاش میخوام، واحذروا مع قومكم مساجدكم، با قوم خودتون در مسجد حاضر بشید، و احب الناس ما تحبون لانفسكم، برای مردم آنچه را دوست داشته باشید که برای خودتان دوست دارید، اما یستحی الرجل منكم ان يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره، خجالت نمیکشید که همسایتتون حقتون رو بشناسه و انجام بده، شما ندونید حقش چیه. روایت پنجم رو میخونم، امام صادق فرمودن علیکم بالصلات فی المساجد، اینم یک قرینه برای که خدمتون عرض کردم، و حسن الجوار للناس، با مردم خوب همراهی کنید، و اقامت الشهاده و حضور الجنائز، برای اینجا خوندم انه لابد لکم من الناس، چاره این نیست که با مردم معاشرت کنید. ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، هیچ کسی در طول حیاتش از مردم بی نیاز نیست. و الناس لابد لبعضهم من بعض. روایت بعدی، سمعت ابا عبدالله یقول اوصیکم بتقوی الله ولا تحملوا الناس على اكتافكم فتذلوا، مردم رو بر کتف خودتون حمل نکنید. در مضمون روایت بعدی میاد که همیشه سعی کنید در هر کس معاشرت میکنید شما عالی باشید، ید شما ید عالی باشه، شما بیشتر به مردم محبت کنید، یک کاری بکنید که مردم همیشه شیفته شما باشند. میفرمایند که پس بنابراین ولا تحملو یا تحملو الناس على اکتافکم فتذلوا، باعث میشه که شما ذلیل بشید. ان الله عز وجل یقول فی کتابه و قولوا للناس حسنا، با مردم صحبت نیک بکنید. ثم قال، بعد حضرت فرمودن، اینجا چند تاش تکراری، عودوا مرضاهم و احضروا جنائزهم و اشهدوا لهم و علیهم و صلوا معهم فی مساجدهم، اینجاست. حتی یکون تمییز، حتی یکون تمییز و تکون المباینه منکم و منهم. ایتی کش ظاهرن تا مرحوم برقی تو همینجا نقل کرده روایت رو، احتمال داره تکه ادامش مار خود مرحوم حسن ابن محبوب باشه که ایتی گفتن این کار رو بکنید. حالا حتی یکون و تمییز، یک احتمال داره توی عبارتای لایی که بعد از حتی توی عرب ها خیلی وقتا میفته لا افتاده باشه، یعنی حتی به معنی حتی لا یکون و تمییز و تکون المباینه منکم و منهم، مردم بین خودشون و شما تفاوتی ندونن، میشم همینجوری معنا بکنیم، یعنی تا اینکه تفاوت شما با اون اهل سنت آشکار بشه، معلوم بشه شما ادب جعفری دارید، معلوم بشه اونها تو نماز شما شرکت نمیکنن، میگن امام جماعتتون باطله، تو تشییع جنازه‌های شما شرکت نمیکنن، شما رو اونها رافضی میدونن، از دین خارج میدونن، ولی معلوم بشه که شما تفاوتشون اینه که چون ادب جعفری دارید در جنازه های اونها شرکت میکنید، مریضاشون رو عیادت میکنید، امانتشون رو برمیگردونید. روایت هفتم رو میخونم، عرض کنم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن ابلغ موالینا، حضرت به خویسمه گفتن که ابلغ موالینا السلام، به موالی ما سلام برسون و اوصهم به تقوی الله، اونها رو وصیت به تقوای الهی کن، و العمل صالح و ایعود صحیحهم صحیحهم مریضهم، صحیحشون مریضشون رو عیادت کنه، و یعود غنیهم علا فقیرهم، دستگیری کنه غنیشون بر فقیرشون، و ایشهد حیهم جنازت میتهم، زنده اینها به جنازه میت برن، و ایتلاقو فی بیوتهم، تو خونه هاشون برن با هم بشینن، و ایتفاوضو علم الدین، اینها علم الدین، علم دین رو با هم دیگه عرض کنم تفاوض کنن، صحبت کنن، مداومه و بینشون مقاوله کنن، گفتگو کنن. فا ان ذالک، وقتی علم دین رو بین هم دیگه صحبت میکنید، میگید، با هم دیگه میشینید و صحبت از فضائل و علوم اهل بیت میشه، فا ان ذالک حیاتون لعمرنا، رحم الله عبدا احیا امرنا، خداوند متعال رحمت کنه بنده ای رو که امر ما رو احیا میکنه. و اعلمهم و اعلمهم یا خسیمه، اونا رو آگاه کن، بهشون بگو که انا، اینجاش مهمه، انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا بالعمل الصالح، ما از اینها هیچ چیز رو بی نیاز نمیدونیم، یعنی ما بی نیازشون نمی کنیم از خداوند متعال چیزی، یعنی ولایت ما برای اونها هیچ اثری مستقلا ندارد الا بالعمل الصالح، مگر اینکه کار خوب انجام بدن. فان ولایتنا لا تنال الا بالورع، کسی به ولایت ما نمیرسد، خلط نشه، بحث محبت جداست، در روایت بعدی هم مضمونش میاد، یه موقعی محبت اهل بیت اسم حضرت رسول رو که میبرن اشک انسان جاری میشه، او از باب محبت کفاره گناهان میشه، ولی کسی که میخواد به ولایت اهل بیت علیهم السلام و مرتبه ولایت برسه، او با ورع و بدون ورع و بدون تقوا و بدون عمل صالح محقق نمیشود. ماها محب اهل بیتیم، هر کسی که بتواند عملش رو اصلاح بکنه ولی اهل بیت میشود. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، که مضموناش برای ما اشد الناس عذابا یوم القیامه کسانین که من وصف عدلا عدالت رو توصیف میکنه، بلد آگاه مسئله میگه، ثم خالفه الى غیره، ولی عملش رو برای بقیه میگذارد، اونها عمل کنند، خودش عمل نمیکند. روایت 8 تکرار روایت 9 رو خدمتون میخونم. قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان امير المؤمنين عليه السلام يقول ليجتمع في قلبك الافتقار الى الناس والاستغناء عنهم، در قلب خودت جمع کن این دو صفت را که به مردم محتاج باشی و از آنان بی‌نیاز باشی. یکون و افتقار و که الیهم فی لین کلامک، نیازت به اونها در اینه که باهاشون به نرمی صحبت میکنی و حسن سیرتک و با خوبی با اونها برخورد میکنی. در نسخه دیگه حسن و بشرک داره، یعنی خیلی با وجه باز و صورت خوب با اونها برخورد میکنی. و یکون استغناء و که عنهم، این که از اونها بی‌نیازی، فی نزاحت عرضک و بقای عزک، استغنا و بی‌نیاز او در تو ایه که از کنم آبروی خودت رو از اونها بری میکنی، دلوی اونها آبروی خودت رو نمیبری و عزت خودت رو نگه میداری و عزتت رو در مقابل اونها نمیریزی و از اونها چیزی طلب نمیکنی. روایت دهم تکرار فقط در ذیلش داره، و کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید، زشتی ما نباشید. خب نسبت به این تیکه ذیل روایتشش، حتی یکون و تمیز و تکون و المباینه منکم و منهم، رفقا جلسات اول روایت خونه انشاءالله یکی دو سه جلدی، حالا من لینکشم آخر جلسه میذارم، تقریبا تا الان ما 60 جلسه رو ضبط کردیم، 70 جلسه رو ضبط کردیم، ابواب تجارت اکثرش تموم شده، از کتاب و صلات بخشایی رو ضبط کردیم، رفقا میتونن بخونن. توی روایات ما تا دلتون بخواد باید به چند چیز دقت کنیم، یکی تا دلتون بخواد تصحیفات فراوان، حالا میرسیم، یک کلمه است به 4 جور یا 5 جور گفته شده تو روایات ما، لذا احتمال تصحیف خیلی زیاده. من که 5-6 تا لفظ رو به یک صورت میبینم، مثل همین اشاعری که امروز دیدید، برام تقریبا اطمینان میشه که این تصحیفه. حالا یه بستگی داره به کار کردن دیگه، ممکنه بعضیا دیرتر. نکته دوم اینه که توی لغت ها آمده با من بشه، بینه به من تبدیل بشه، از این چیزا توی روایات ما خیلی زیاده، لذا خیلی دنبال این که تقریبا من در آیات قرآن یا ممکنه یه جایی از نهج البلاغه هیچ وقت به این دقتایی که این بگید چرا این رو لفظ گفتن اون لفظ نگفتن، بارها مثلا به اساتید بزرگوار میگن خب این لفظ گفتن اگه بود او رو میگفتن، ما از میکنیم شاید همون رو گفتن، تو راوی بد نوشته، شاید تو تصحیف ها کلمات خیلی تصحیف شده. شما همینجا پاورقیار که مون نگاه بکنید متوجه میشید که چقدر اینها بعضی وقتا جابجا شده، لذا اینکه حتما بگید این لفظ رو گفتن اون لفظ رو نگفتن، این از اون مواردی که قبلا من یه بار یادم با واسه جوادای شوبری بحث میکردم، خیلی سال پیش ایشون هم میپذیرفتن، میفرمودن لذا اینکه آقایون مثلا میفرمایند چرا اینجا واو اومده چرا فا نیومده، این همه بحث اصولی برش مترتب میکنن، ما اینها رو قبول نداریم، به خاطر که اصلا ممکنه عرب بین واو و فا فرق نمیفهمه، ممکنه امام واو گفتن راوی فا نوشته، ممکنه راوی فا گفتن امام فا فرمودن راوی وا ثبت کرده، یا تو نسخه بعدی جابجا شده، اینها رو کم کم حالا برای رفقای شالا روشن میشه. یه سوال دیگه هم فرمودن که لا نغنی عنهم به معنای فإن ولایتنا، درست شد؟ میفرمایند که غناء دیگه، لا نغنی عنهم من الله شیئا به معنای اینه که ما اینکه بخوایم اینها رو از خداوند متعال بی نیاز کنیم، یعنی دستشون رو بگیریم، به این معنای اینکه در روز قیامت اگر خطایی در رابطه خودشون با ذات حق متعال انجام داده، ما اونها رو دستشون رو بگیریم بهش ببریم بی نیازشون بکنیم، یعنی بخوایم تمسک به ولایت ما بکنن، بگن اعمالمون هر چی بوده بوده، محبت کفاره گناهان بشه بحث دیگه است ها، ولی اینکه قرار باشه ولایت ما باعث شفاعتشون بشه، این فقط در مورد کسیه که عمل صالح انجام بده، او اگر وسطش یه خطایی انجام داد ولایت ما دستشون رو میگیره و بالا میبره، این غیر ربطی به این نداره که بدون ولایت هیچ عملی صحیح نیست، این درسته بدون ولایت عملی صحیح نیست، ولی اون ولایت به معنای اینکه پذیرفتن اعتقادی ولایت ائمه علیهم السلام، ولی اینکه قرار باشه عمل صالح انجام ندید به ولایت تنها تمسک کنید، میفرمایند ولایت تنها موجب نجات شما نمیشود، ولایت حتما باید با عمل صالح باشد، و ان ولایتنا لا تنال الا بالورع، به ولایت ما رسیده نمیشود مگر با تقوا، کسی که تقوا به ورزه ولایت ما گیرش میاد، و الا مرتبه محبته، او مرتبه ولایتیه که ولایت فقط قبولی ولایت ائمه علیهم السلام نیست، اون ولایتی که باعث رأسگاری می شود، مرتبه و مقام ولایت ائمه ای که با او دستگیری انسان ها می شود. خب حالا از حالا به بعد من هر چند ثانیه یک بار نگاه میکنم دوستان سوالی دارن بنویسن. خب حالا میخوام یه تعداد روایت از مستدرک رو همین باب بخونم. یه توضیح برای دوستان، چون دفعه اولشون عرض بکنم، این چاپ وسائل و شیعه خوبیشیه که روایات مستدرک رو ذیل همین باب آورده. در مستدرک مرحوم نوری بعضی وقتا یک باب رو اضافه کرده، ترتیب باب ها به هم ریخته، یه مقدار پیدا کردن روایات ذیل هر باب سخته. اینا گشتن همون روایات رو ذیل همین باب آوردن و مرتب و منظمش کردن. در هر صورت روایت اول که تکراریه، روایت دوم رو میخونم. حمید بن شعیبه میگه سمعت او یقول ان اناسا اتوا ابا جعفر، ادعی آمدن پیش امام باقر علیه السلام، فسالهم عن الشیعه، حضرت از شیعانشون سوال کردن که هل یعود غنیهم علی فقیرهم، غنیشون به داد فقیرشون میرسه، و هل یعود صحیحهم علی مریضهم، صحیحشون مریضشون رو عیادت میکنه، و هل یعرفون ضعیفهم، ضعیفاشون رو میشناسونن که میشناسن که بهش کمک کنن، و هل یتزاورون، با همدیگه رفت آمد میکنید، و هل یتحابون، همدیگه رو دوست دارید، و هل یتناصحون، همدیگه رو نصیحت میکنید. فقال القوم ما هم الیوم کذلک، امروز که اینجوری نیستیم. فقال ابو جعفر لیس هم بشه، این شیعیانی که اینجوری نیستن، عرض کنم خدمت شما، لیس هم بشه، اینا هیچ ارزشی ندارن، حتی یکونو کذالک. روایت بعدی از دائم الاسلام روایت مفصلیه، از وسط روایت میخونم. حضرت میفرمایند ان تکون لنا دعاتا صامتین، برای ما دعوت کنندگان ساکت باشید. فقالوا یا ابن رسول الله کیف ندعو الیکم و نحن صمود، ما چگونه شما رو دعوت به شما بکنیم در حالی که ساکتیم. حضرت فرمودن تعملون به ما امرناکم بهی من العمل به طاعت الله، آنچه ما شما را با آن امر کرده ایم که عمل به طاعت خدا کنید، شما به این عمل کنید. و تتناهون عن معاصی الله، از معصیت خدا دست بکشید. و تعاملون الناس به صدق و العدل، با مردم با صدق و عدل رفتار کنید. و ادامه روایت که اکثر موارد رو در بالا خوندیم. روایت 4 رو میخونم، ذیلش که حضرت فرمودن قال لبعض شیعته اتقوا الله و احسنوا صحبت من تصاحبونه و جوار من تجاورونه و ادوا الامانات الی اهلها. در ذیلش اینجا حضرت اینو میفرمایند ولا تسموا الناس خنازیر، مردم رو خوک ننامید. یه اهل سنت ها رو که میگن سگ نجس و ایجو، تعبیرای اینجوری در مورد اهل سنت، حضرت میفرمایند لا تسموا الناس، به قرینه منظور از ناس شیعیان هم نیست، اهل سنت. حضرت نهی میکنن از اینکه اینها رو به الفاظ زشت صدا بزنید که این باعث می شود که اونها از کنون خدمت شما نسبت به ما بغض پیدا بکنن. ولا تسم الناس خنازیر ان کنتم شیعتنا، شیعتنا اگر شما شیعیان مانی، تقولون ما نقول، همون چیزی که ما میگیم و بگید، و علمو به ما نعمرکم به، با آنچه شما را با آن امر می کنیم عمل بکنید، تا تکونو لنا شیعتن، تا شیعه و پیرو ما باشید. ولا تقولو فینا ما لا نقولو فی انفسنا، در مورد ماها کلمات قلوب آمیزی نگید که ما در مورد خودمون نمیگیم. فلا تکونو لنا شیعه، اگه اینجوری کنید قالی بشید شیعیان ما نیستید. ان ابی حدثنی، همون حدیث معروف که ان الرجل من شیعتنا کان یکونو فی الحی فتکون ودائعهم اندهو و وصایاهم الیه فکذالک انتم فکونو، در بین اهل سنت اگر قرار میگیریم باید شاخص باشیم. ودیعشون رو کسی میخواد امانت بذاره پیش ما بیاد، کسی میخواد وصیت کنه که به بچه من و به بعد از من این کار رو انجام بده، از ما آدم خاطر جمع‌تر و محکم‌تر پیدا نکنه. حالا در ذیل بحثای بعدی ایشالله یک نکته دارم خدمتون عرض خواهم کرد. روایت 6 رو میخونم، از امام صادق علیه السلام انه اوصى بعض شیعته فقال اما والله انکم لعلى دین الله، قسم به خدا شما بر دین خدایید و دین ملائکه، یعنی بر حقید و در دین ملائکه اید، ولی فعینونا فعینونا علی ذلک، بر این دین حق ما را کمک کنید به ورع و اجتهاد، هم ورع بورزید هم تلاش کنید. همین که آقای امسال فرمودن که بالاخره ماها اگر قراره که افزایش تولید داشته باشیم، هر کدوممون تو زندگی خودمون باید برنامه‌ریزی کنیم. اگر روزی 8 ساعت درس می‌خوندیم، باید بتونیم 9 ساعتش بکنیم، پرتامون رو تا جایی که میتونیم کمش بکنیم. اگه هر کسی یه مقاله در سال مینویسیم، سعی کنیم با تلاش و اجتهاد دو تا مقاله بنویسیم و هر کسی تو زمینه خودش. و اما والله ما یقبل الا منکم، از کسی عمل قبول نمیشه مگر از شما شیعیان. فتقوا الله و کفوا السنتکم، تقوای خدایی رو پیشه کنید و زبانهاتون رو نگه دارید. اینجا داره و سلو فی مساجدکم، او گفت سلو عشائرکم، یه قرینه اینجا سلو فی مساجدکم و عودوا مرضاکم فاذا تمینا سمیشو، که حالا دیگه ادامهش اینجا نیاوردن. روایت 8 رو خدمتون میخونم. امام باقر علیه السلام او سال بعض شیعتهی یا معشر شیعتنا اسمعوا وفهموا وصایانا و عهدنا الى اولیائنا و اصدقوا فی قولکم و برو فی ایمانکم لأولیائکم و اعدائکم و تواصوا به اموالکم، به اموالتون تواصی داشته باشید، مواسات بدید، مالتون رو با اونها تقسیم بکنید و تحابوا به قلوبکم، با همدیگه محبت قلبی داشته باشید. حالا که به قلوبکم در قرینش تو روایت دیگه خواهد آمد، در مقابل اهل سنتیه که حب قلبی نیاز نیست، فقط بشره در وجهه، ولی بین خودتون باید محبت قلبی باشه. و تصدقوا علی فقرائکم و اجتمعوا علی امورکم ولا تدخلوا غشا ولا خیانه علی احدن، چه شیعه چه سنی، بر هیچ کسی خیانت و قشی نداشته باشه. در روایت نهم باز آمده که سلو فی مساجدهم، اینم باز یک قرینه دیگه میشه. روایت 11 رو مرحوم شیخ مفید در امالی آورده، تکراریه. مرحوم صدوق در صفات و شیعه یه روایتی آورده، در آخرش رو میخونم، عرض کنم خدمت شما تکراریه تا اینجاش، که فرمودن و افشاء و سلام، سلام رو افشاء بکنید. یک مشکلی که الان الحمدلله بهتر شده، روزا سال اولی که سال 81 من قوم آمده بودم، خب بر اساس همون عادت مشهد خودمون هر کی رو می‌دیدیم، هر بزرگتری رو می‌دیدیم سلام می‌کردیم. مدرسه آقای عرض کنم خدمت شما گلپایگانی سال اول درس خارج بود، آمدیم و می‌رفتم از همین پله‌ها بالا پایین که می‌آمدیم، خب خیلی آقایون علما بزرگان رو می‌دیدیم سلام می‌کردیم، بعضی جواب سلام می‌دادن، بعضیا با تعجب نگاه می‌کردن که توی جمعیت زیاد سلام می‌کنیم. و توی راه پله‌ها می‌رفتیم و می‌دیدیم همین سیل طلبا می‌رفتن و می‌آمدن، نمی‌شیدی که صدای سلام علیکی خیلی زیاد بشه. برخلاف ما که از مشهد رسم بود سلام می‌کردیم، یکی از مشکلات اون سالایی بود که خیلی سلام نمی‌کردن، از او عجیب‌تر سلام می‌کردی جواب نمی‌دادن. و افشاء السلام و اطعام الطعام، اینکه افشای سلام کنی، اطعام طعام کنی. صلوا فی مساجدهم، اینم باز یک قرینه دیگه، اینجا هم صلوا فی مساجدهم آمده. و عودوا مرضاهم و اتبعوا جنائزهم فان ابي حدثني، همون روایت دوباره تکرار کردن با یک تفصیلی. ان شیعتنا اهل البيت، شیعیان ما اهل بیت، کانوا خيار من کانوا منهم، بهترین افراد کسانی هستند که اینها از اونهایند، یعنی بهترین افراد همون عشیره و قبیله و مردمان خودشونن. ان کان فقیهون، اگر فقیه وجود داره، فکان منهم، اگه یک فقیه وجود داشته باشه اون فقیه از اونهاست. و ان کان معذنون فهو منهم، اگه معذنی در یک جای هست از بین شیعیانه. و ان کان امامون کان منهم، اینها رو دیگه الان رفقا باید ابواب اذان و امامت و اینها رو مفصل ببینن، که اون زمان یکی از کارهای بسیار خوب که ائمه علیهم السلام خیلی تاکید میکردن، اصلا معذنی به معنای یک شغل به معنای یک کار افتخاری بوده، که در مساجد میرفتن فلانی معذن بوده، فلانی امام بوده، و اونجا ائمه علیهم السلام میگفتن هم معذنشون بشید هم امامشون بشید. ابوابش مفصل، اینا رو هم خوندیم. و ان شیعتنا اهل البيت كانوا، اینا رو خوندیم. و ان كان امام ان كان منهم و ان كان صاحب امانت، کسی میخوان مالی رو امانت بذارن در نزد اینها میذارن. و ان كان صاحب ودیعه ان كان منهم، صاحب ودیعت از اینهاست. و كذلک احبونا الى الناس ولا تبغضونا اليهم، مردم رو به ما محبتشون رو زیاد کنید. روایت 16 رو میخونم، درست ابن منصور آورده روایت رو، میگه سأل المعل ابن خنیس ابا عبدالله علیه السلام فقال جعلت فداک حدثنی عن القائم اذا قام یسیر به خلاف سیرت علیین، امام زمان علیه السلام که ظهور بکنن به خلاف سیره حضرت امیر عمل میکنن. حضرت فرمودن که نعم، فاعظم ذلک معلا، خیلی در نظر سخت اومد که حضرت امام زمان شیوهشون و شیرزاوششون با حضرت علی فرق کنه. قال جعلت فداک مما ذلک، به خاطر چی فرق میکنه سیرشون؟ قال لان علی صار بالناس سیرتا، مردم حضرت علی با مردم یه رفتاری داشت که و هو یعلم ان عدوه
سیظهر علی ولیه من بعده. حضرت امیر می دانستن که دشمنانشون در آینده بر ولی اولیایشون دست پیدا می کنن. حضرت امیر جنگ جمل که برگشتن فرمودن چشم فتنه رو کور کردم، اگر من این کار رو نمی کردم این سنتی که، چون خیلی اصرار داشتن که اینها رو در جنگ جمل به هرچی اموال بوده بقیه رو اسیر کنن، اموال رو هم بگیرن. هر چی حضرت امیر گفتن قبول نکردن. بعد حضرت آمدن گفتن که خب کدومی که تون عایشه ام المؤمنین رو در سهم خودش برمی داره، همه سرشون انداختن پایین رفتن. بعد حضرت اونجا فرمودن اگر من این سنت رو نمی گذاشتم بعدها این باعث یک فتنهی بر علیه شیعیان من می شد. یعنی اگر من اینها رو غارت می کردم فردا هر جو شیعیان یک کلمه می گفتن زود حکام اهل سنت به سیره من عمل می کردن و می آمدن شیعیان من و زنانشون رو اسیر می گرفتن و اموالشون رو غارت می کردن. وقتی حضرت در مورد جمل این سنت رو گذاشتن و با اینکه خیلی مردم اصرار داشتن پافشاری کردن، حتی بیجور که عرض کردن با اونها جدلم کردن، این باعث شد که دیگه اتفاق نیفته و همیشه احترام بشه. لذا لعن علی صار به ناس سیرتن، حضرت یه رفتار داشتن و هو یعلم ان عدوه سیظهر علی ولیه من بعده، میدونست که فردا دشمنا بر اولیا دست پیدا میکنن و اگر حضرت بخواد یه سیره ای داشته باشه که بر این دشمنان الان سخت بگیره، فردا اونها بر شیعیانش سخت میگیرن. ولی و ان القائم علیه السلام اذا قام لیس الا السيف، حضرت دیگه فقط شمشیره، چیزی بالا سر حضرت نیست. فعودوا مرضاهم فشهدوا جنازه هم حضرت گفتن پس حالا که اینجوریه فعلا که زمانه به تقیه، به قول ما تقیه مداراتیه، برید مرضاشون رو عیادت کنید، جنازه هاشون رو برید شرکت کنید تا اینکه انشالله زمان امام زمان علیه السلام برسه، حضرت با اون حکمتی که خودشون دارن باهاشون برخورد بفرماین. باب دوم، باب استحباب حسن المعاشرت و المجاورت و المرافقه. این باب در موردی که مستحب است که انسان با مردم حسن معاشرت و همسایگی و رفق و مدارا داشته باشه. قال ابو جعفر علیه السلام من خالته فان استطعت ان تكون يدك العليا عليهم فافعل. با این باب مهمیه، باید یه مقدار توضیح بدم. با کسی که مخالطه و همنشینی میکنی اگر میتوانی دست بالا با تو باشه این کار رو انجام بده. این مضمون در روایات دیگه هم آمده. مناسب اینجا من یک نکته ای رو عرض کنم، اونم اینه که ماها در معاشرتمون با مردم باید تا جایی که میتونیم سعی بکنیم به عنوان یک طلبه و به عنوان یک مؤمن و یک شیعه، اینه که تا جایی که میتوانیم ما به مردم محبت کنیم. این که حضرت میفرمایند یدک العلیا باشد، یعنی این که ید برتر توی رفتار با تو باشد. خلاصه تعبیر اینه که اگر میتوانیم توی زندگی، توی جانبهای مختلف زندگی، باید یک کاری بکنیم که ما بتوانیم زندگی الگویی رو برای بقیه خویشاوندانمان، دوستانمان، حالا یک کسی توی خانواده یه طلب شده که از خانواده اهل علمن، همه داییاش و همه عمویاش و نسل در نسلشون خانواده علم و بزرگانن، خب این کارش یه مقدار سخته. ولی اونایی که نه، توی خانواده هستن که خب یکی دوتا طلبه بیشتر نیستن، یا تک طلبه تمام خانوادهشونن، یا با کسی خانواده ازدواج کردن که توی خانواده فقط این طلبه است. ما از هر دو طرف موارد متعدد دیدیم که یک طلبه رفته توی خانواده‌ای که خیلی اهل طلبه نبودن، ارتباطاتشون با روحانیت بسیار مناسب نبوده، این بنده خدا یک جوری تو اون خانواده برخورد کرده که الان بعد از 10-15 سال گذشتن ماها باید عرض کنم که خداش. خب بحث ما در مورد چی بود؟ بحث در مورد این بود که عرض کردم که ماهایی که طلبه هستیم خوبه که توی فامیل خودمون یه جوری حالت الگویی داشته باشیم. عرض کردم مثلا تو فامیلایی که آخون نیستن، یک طلبه رفته پشت بندش ده ها طلبه دیگه می‌بینی، حالا ده ها که نه، ولی من یه فامیل مثلا 5 6 تا طلبه دیگه آمدن تو فامیل و حاضر شدن دختراشونو به طلبه بدن، ولی فامیلی را می‌شناسم که خب یه طلبه رفته دیگه بیزار شدن از طلبگی. این که ماها بخوایم با یک افکار خیلی خاص و نظر شاذ خودمون رو با این دعوا کنیم، با اون دعوا بکنیم، نه، همه حسن معاشرتی که ائمه علیهم السلام گفتن یه جوری باشه که تو فامیل همه ما رو دوست داشته باشن، ما بتونیم فردا اگر گفتیم آقا زندگی خانوادگی ای یعنی بچه ای، فرزند آوری یعنی ای، بتونیم خودمون رو به عنوان الگو قرار بدیم. من الان خودم به بزرگترین وظیفه‌ای رو که شخصا برای یک طلبه قائلم اینه که بتونه یک توی جامعه خودش، توی فرزندان خودش، ما الان بارها چون من طرف مشاوره قرار میگیرم مخصوصا تو خانواده طلبه‌ها با این موارد خیلی درگیرم، یعنی شاید من الان بیش از 150 تا 200 تا چقدر به خانواده‌های طلبه‌ها توی مدت در زیاد غیره اونا که مرتبطن مشاوره دادیم در مشکلات زندگیشون بودیم، یعنی یه نکته خاصیه که خب وقتی یه طلبه بد برخورد میکنه زنش، مادر زنش، پدر زنش، تمام قومش از اینها بیزارن، ولی یه طلبه هم که خوب رفتار میکنه همه علاقمندن، همه دوست دارن و توی به لحاظ مالی هم خوب، دقت کنید این که من میخوام بگم بیشتر یک فکر، یک منشه، نه حتما به عملا مرتکب باشه. کسی که بخشنده است، پول کم هم داره میبخشه، پول زیاد هم داره میبخشه، خدا متعال به همین معنا براش درست میکنه. ولی کسی که کار برای بقیه رو همیشه آر تلقی میکنه، من یه مقدار دقت میکنم رو رفتارهای بعضیا اصلا همین اول دوست دارن همیشه یک کاری انجام بدن، همیشه برای یک کسی خدمت قرار میدن، سفره پهن میکنی اولین نفری که دوست داره پاشه تو سفره کمک کنه، یکی همسی هم نه اصلا ذاتن آدم های تنبل تنپروری هست و از قضا توی آخوندم از هر دو دسته کم نیست، مخصوصا تو دسته دوما که من بیشتر یه مقدار که بقیه تحویل میگیرنشون احساس میکنن این حسنه که همیشه بشینن جلوشون بیان بذارن بخورن، همیشه عزت و احترامشون بکنن، هیچ وقت به دنبالی که عزت دیگران رو نگه دارن. خب وقتی این طرز فکر وجود داشته باشه متاسفانه و به این رفتار عادت بشه عملا مردم منزجر میشه، ولی وقتی ببینن یه طلبه یه روحانی خودش کار میکنه، اهل کار کردن، اهل زحمت کشیدن، اهل اطعام، اهل رسیدگی به کار مردم، همین روشی که ما از ائمه علیهم السلام میبینیم، حتی بعضی از کار جسمی اینقدر تهاشی دارن، من حتی عالم خیلی بزرگیه ولی وقتی میبینم خودش هیچ علاقه ای به کار جسمی نداره، یه چای میخواد جابجا کنه، یکی باید بیا چایشو ورداره بذاره ایبر، من اصلا خیلی به شدت منزجر میشم هر چقدرم آدم بزرگی باشه، چون میبینم ده به ائمه علیهم السلام اینجوری نبوده. ائمه علیهم السلام کار میکردن، امام سجاد تو مسیر مکه که میامدن یه جایی میرفتن که کسی نشناسشون، یه کاری میکردن باز دوباره اگه میشناختنشون از این گروه خارج میشدن میرفتن تو گروه دیگه بتونن خدمت کنن، بتونن کمک بکنن. حالا در هر صورت این روایت که میفرمایند من خالتا فان استطعت ان تكون يدك العليا عليهم ففعل، اگر ید اولیا بر اونها میتونه مار تو باشه این کار رو بکنه، این همه معناست، یعنی اگر به لحاظ اخلاقی، به لحاظ روشی، به لحاظ شیوهی تو برتر باشی، به تعبیر دیگه همیشه منت تو بر سر دیگران باشه نه منت دیگران بر سر تو باشه، همیشه اون مقداری که سفره تو میشینن بیشتر از مواردی باشه که تو سر سفره اونها میخوای بشینی، همیشه اون مقداری که از تو میرسه یه هدیه آمد یه هدیه بزرگتری بفرست، نه اینکه عادت داشته باشی همیشه هدیه بیارن تو هیچ چی نفرستی. در هر صورت این یک روشه و یک شیوهیه که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده، تو روایات دیگه هم حالا مضمونش رو خواهیم خوند. روایت دوم رو میخونم، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت میفرمایند وت نفسک علی حسن الصحابه لمن صحبت فی حسن خلقک و کف لسانک، توتین کن نفست رو، آرام کن نفست رو، عادت بده نفست رو بر اینکه حسن همنشینی داشته باشی با کسی که همنشینش هستی، فی حسن خلقه، یکی خوش خلق باشی، یکی هم کف لسانه، یکی هم بخشنده باشی، دستت باز باشه بیاد بره بشینه بخوره، اگه تو امکانی داری که توی جمع بزرگتر فامیل شما باشی، بزرگتر فامیل باشی، نه به معنی که انسان به دنبال بزرگی باشه خدای نکرده، نه، من عرضم اینه که هر فامیلی نیاز به یک جایی داره، به یک موطنی داره که اونجا جمع بشن، اگه یک جلسه فامیلی دارید را بنداز، اگر امکان هست شرکت کن، ندارید را بنداز، حتی من عرض میکنم اگه جلسه فامیلی ندارید و مستقبل استقبال کننده هم نیستن خونه هاشون رو بندازن، شما اگر ولو با همون خونه کوچیکت امکان داری شما شروع کن، جوانه فامیل هم جمع کن، داری یه بستری هم بده، نداری یه چای خالی بده، خداوند متعال انشاءالله روز به روز بزرگتر میکنه دست شما رو. و اکزم قیزک، قیز خودت رو فرو ببر، کزم قیز داشته باش، و اقل لغوک، لغو خودت رو خیلی کم کن، که چون دیگه مفصل چند جا بحث کردم دیگه اینجا وقتت رو نمیگیرم، که متاسفانه ماها وقتای پرتیمون تو زندگیامون خیلی زیاده، سرزدنای به این اینترنتای فراوان، ابواب سجود بود، همین امسال تو درس اخلاق خدمت دوستان عرض می‌کردم، میگفتم خوندیم مفصل از باب سجده‌های طولانی ائمه علیهم السلام، گفتم بهشون که چند تا فیلم یک ساعت و نیمه تو عمرتون دیدید، بعضی گفتن 30 تا، یکی گفت 100 تا، یکی گفت 1000 تا، مختلف میشه دیگه، بعضی خیلی عرضه، عرض میکنم خب کسی که مثلا 150 تا فیلم یک ساعت و نیمه تو عمرش دیده، 5 تا، نمیگم 150 تا، 5 تا سجده نیم ساعته تا حالا برای خدا کردی؟ اون چیزی که ما از ائمه علیهم السلام دیدیم اینها بوده. امر این سجده طولانی که توی روایت بیاد نه به معنی که هفته سبحان الله بگی، طول سجود، سجودی که از ائمه نقل میشه که 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت حضرت رفتن صبح رفتن تو صحرا سجده گفتن سرش گذاشتن به سجده، 1000 تا ذکر یه خط و نیمه گفتن که حساب کردیم 4 ساعت شاید طول میکشیده، سرشون رو بلند کردن موقع ظهر بوده نماز خوندن. عرض میکنم که بالاخره ما تو زندگی باید حواسمون باشه، یکی این که اگه وقتای پرتمون بزنیم به کارهای متعدد میرسیم، شب میاد خونه به همسرش نمیرسه، به بچهش نمیرسه، میگه خستم، بعد میره 1 ساعت میشینه این گوشی ها و گروه ها و چرت و پرت ها میشینه نگاه میکنه، که اصل این که وقت گذاشتن روی اینها به نظر میرسه به شدت مضر. و روایات ما میگن که نفست رو باید تفرق کنی نسبت همون کاری که داری، و اصلا این انبوه اطلاعات مختلف برای ما خوبه حتی برای جسمی و برای روحی یا نه. نکته دومی که ما رو از کارهای ضروری‌تر باز می‌داره. آدم شب که میاد منزل واجب نیم ساعت با بچه‌هاش بازی کنه. یه استاد بزرگوار داشتیم خدا حفظشون کنه، پیششون کفایه می‌خوندم. بعد خدمتشون عرض کردم که آقا روزی 3-4 تا بچه‌هایشون زمان کوچیک بودن، الان دیگه همه بزرگ شدن و عروس داماد شدن. بعد عرض کردم که بچه روزی چند ساعت برای بچه‌هاتون وقت می‌ذارید؟ ایشون عرض کردن هیچی. خدمت ایشون عرض کردم که آقا یه نصیحتی بکنم، میپذیرید؟ گفتن بگو. گفتم آقا سال آینده یک کلاس رو تعطیل کنید، همون ساعت رو تشریف ببرید منزل با بچه‌هاتون بازی کنید، دوباره از منزل برگردید. ایشون یه فکر کردن گفتن چشم. بعدها سال بعد من دیدن گفتم فلانی به اول چیزت به نصیحتت عمل کردم، یک ساعت تعطیل کردم و یه ساعت میرم از مدرسه میرم خونه 3-4 دقیقه با بچه‌ها بازی میکنم، وسط روز دوباره برمیگردم میام میرم کلاس بعدی رو. خب ما وظیفه داریم به بچه‌هامون برسیم، ما به بچه‌ها نرسیم براشون وقت نذاریم، کی میخواد وقت بذاره؟ و خیلی وقتا اینا رو میتونیم با بعضی از کم کردن پرتای روزمون کم بکنیم. و اقل لغوک، لغوت رو در روز کم کن، و تغرس عفک، درخت عفو را بکار، و تسخو نفسک، و نفست را خودت را بخشنده کن. روایت بعدی عن عدت من اصحابنا میگه که ابی الربیع شامی میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام والبیت قاسون به اهل قاس، یعنی ممتلئ پر بود از بالاخره همون اهل امام علیه السلام، الا انقال فقال، حضرت فرمودن یا شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله، اعلموا ان ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، کسی که موقع ناراحتی مالک نفسش نیست. یه نصیحت برادرانه به دوستانی که تازه ازدواج کردن، اولین باری که شما به پدر یا مادر همسرتون توهین کنید، یا پدر و ما همسر شما به پدر یا مادر شما توهین بکند، دیگه او عصمت بین زن و شوهر از بین رفته دیگه. همیشه حرمت ها رو حفظ کنید، ناراحتید ناراحتید، ولی اینکه سر صحبت میشه توهین کنید، فحشی خدای نکرده بدید. ما الان بارها شده یکی از همین رفقای طلبه که به شدت درگیر سر قضیه که اعصابش خرد میشه، خانواده‌اش میاد میگه که من با این مشکلی ندارم، ولی من یه کاری میکنم ناراحت میشه، وامیشه به پدر و مادر من فحش میده و من ناراحت میشم. خب این حواستون باشه، انسان که من لم یملک نفسه عند غضبه از اهل بیت علیهم السلام نیست، و من لم یحسن صحبت من صحبه، کسی که همنشین خوبی نباشه، با مردم بد اخلاق باشه، بد رفتار باشه، کسی دوست نداشته باشه، البته خیلی خوش مجلس هم باشه خودش آفت، یا همش یک سر همه دوست دارن بیرون میرن با شما برن همش بیا خونه، امکانتون ممکنه کم باشه، ولی بالاخره ما امر شدیم به حسن صحبت. و مخالف و مخالقت من خالقه، کسی باید احسان برخورده با کسی که با اون مخالفه و برخورد داره داشته باشه. و مرافقت من رافقه، مدارا کنی با کسی که مدارا میکنه با تو. و مجاورت من جاوره، همنشینی کنی با کسی که همنشینی میکنه. و ممالحت من مالحه، حق نمک کسی که هم نمک میشه رو رعایت بکنی. ائمه علیهم السلام ما رو به این اخلاق نیکو هم کردن. روایت بعدی امام باقر علیه السلام میفرمایند ما یعبعو، این به مضمونهای مختلف تو روایت متعدد آمده، ما یعبعو به من سلک هازد طریق اذا لم یکن فیه ثلاث و خصال، کسی که هازد طریق ظاهرن طریق ولایت اهل بیت، شاید هم مرادشون طریق دینداریه، کسی که این راه دینداری رو می کند ولی این سه خصلت رو ندارد، بهش هیچ ارزشی نیست، اعتبار و اعتنایی بهش نیست. یکی ورع، اون انسان ورع داشته باشه که یحجره عن معاصی الله، انسان رو از معصیت خدا باز بدارد. و حلم یملک بهی غضبه، انسان حلیمی باشد که غضب خودش رو فرو ببرد. حواستون باشه در اون روایت شریف حضرت تعمیر هست، ان لم تکن حلیما فتحلم، این قاعده کلی در صفات اخلاقیه که اگه شما یک صفات اخلاقی رو ندارید کم کم کار بکنید. بعضی صفات ذاتی، یکی ذاتن شجاعه، یکی ذاتن شجاع نیست ولی تو تو روستا به دنیا آمده، از همه اول همه شب میرفته چوپونی و میامده، این شجاع شده. ولی کسی هم نه، تو همچه خانوادهی به کار آمده، خیلی هم میترسه. خب من میگم علم تکن شجاعن فتشجع، بزن خودتو تو تاریکی ای بر او بر، کم کم خودتو به شجاعت بزن تا شجاع بشی، نترس بشی. علم تکن حلیمن فتحلم، حلیم نیستی خودتو به حلم بزن. علم تکن کریمن فتکرم به قول من. یعنی شروع کن و یکی خیلی سخته، خیلی بخل شدید داری. یه رفیقی ما داریم کسی دیگه تشخیص نمیده، اب نداره. اون سال اول درس میخونیم، حلقه سراسر میخونیم، با هم دیگه رفتیم تو کتابخانه یه مدرسه میشستیم مباحثه مطالعه میکردیم. بعد من یه روز دیدم که ایشون خیلی دلپیچا دلش گرفته و میگم چیه؟ میگفتش که خیلی گرسنه. میگفتم خب سر کجا چیزی بخور بخور. میگفتش که نه، من پولمو جز کتاب هیچ چی دیگه خرج نمیکنم. با خودم برنامه‌ریزی کردم توی چه عهد کردم چه خرج. گفتم آقا این شکم گرسنه چه ارزشی؟ گوش نکرد. من از جیبم یه پولی درآوردم برشتم، گفتم برو سر کوچه برو یه کیک چیزی بخر بخور. پول گرفت و رفت. حالا این کسی که واقعا شوه نفسش یک جوریه که هر بخششی که میخواد بکنه واقعا براش سخته، این باید خودشو به شجاعت بزنه. باید این صفات اگه درمون نیست کم کم ایجادش بکنیم. حضرت فرمودن ما لا، پس یکی که ورع اون یحجزه عن معاصی الله، یکی حلم یملک بهی غضبه، یکی حسن الصحبه لمن صحبه. در روایت بعدی همین روایت آمده که گفتن حضرت فرمودن در اونجایی که حسن الصحبه جاش آمده خلق یخالق بهی من صحبه، یا حسن الصحبه لمن صحبه، که اینا رو به احتمال زیاد بدونیم که اینا مواردی که یکی از دو تصحیف شده، یکی هر دو تاش از امام علیه السلام یه جور، البته ممکنه به دو نفر چون راویا متعدده احتمال تعدد در عبارات هم در اینجا هست، ولی بعضی وقتا عبارات هم یکیه ولی کلمات ببینی عوض شده. روایتش هم حضرت میفرمایند که لیس من المروءه ای یحدث الرجل بما یلقی فی السفر من خیر او شر. خیلی روایت قشنگیه. حضرت میگن با یکی دیگه بلند شدی رفتی سفر، حالا یا تو به دیگری خیری کردی یا دیگری به تو شری کرده، بگی من این کار خوب براش انجام دادم، یا اونجا مونده بود دستگیریش کردم، یا اونجا همچی بلایی رو سر ما آورد. فهمن مروت نیست که انسان صحبت کنه به اون مواردی که ملاقات کرده در سفر، اون پیش آمدهایی که براش در سفر پیش آمده، چی خیر چی شر، یعنی خوبی خودش رو به دیگران بگه، بدی دیگران رو نسبت به خودش بیان بکنه. نسبت به مطالب که در سفر میفته انسان باید صف داشته باشه. روایت هفتم تکرار روایت هشتم رو خدمتون میخونم. مفضل ابن عمر میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال لی، حضرت به من گفتن من صاحبک، همراهت کیه؟ فقلت رجل من اخوانی، یکی از برادرام آمده با من، یکی از دوستان برادران دینی با من بوده. قال فما فعل، حضرت فرمودن که چه کار میکنه الان؟ حید مفصل گفتش که منذ دخلت لم اعرف مکانه، دیگه رسیدیم از هم تو شهر جدا شدیم تا وقتی میخوایم برگردیم. فقال علی، حضرت فرمودن اما علمت ان من صاحب مؤمنا 40 خطوه ساله الله عنه يوم القيامه، نمیدونی 40 قدم با یکی همراه میشه حق برادری به گردنت میاد روز قیامت، خدا از او حق برادری از سوال میکنه. چرا تو با این از او شهر خودت تا اینجا مدینه آمدی، بعد دیگه تو شهر رسیدی ولش کردی، حالش نمیپرسی او کجاست؟ روایت نهم رو میخونم که بقیش تکراریه. اون سلاسونی بود که قبلا خوندیم، فقط دلش آمده و هلمون یرد بهی جهل الجاهل، منظور از این هلم اونجا آمدش تو روایت گفتن هلمون یملک بهی غضبه، تو این روایت آمده که هلمون یرد بهی جهل الجاهل، جهل جاهل روی حرف چرتی زدن، اون رو شما بتونی چیزش بکنی، برکنارش بکنی. خب روایت دهم روایت آخر باب رو میخونم. نوشته فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال خالط الناس مخالطتن، با مردم یه جور رفتار بکنید و هم نشینی کنید که ان متتم معها، مردید و از بینشون رفتید، بکوا علیکم، گریه کنن بر شما، و ان غبتم، اگرم نه یه مدتی ازشون دور شدید، حنوا علیکم، حنین به معنای شوق، مشتاق شما باشن. در روایت چهار مستدرک مرحوم طوسی در اماری همین روایت رو آوردن، میفرماین لما احتضر امیر المؤمنین جمع بنیه حسنن و حسینن و ابن الحنفیه و الاساقر من وله، همه فرزندان و حضرت جمع کردن، فوصاهم وصیت کردن، و کان فی آخر وصیتی، آخرین جملهشون این بود که یا بنی عاشر الناس عشرتن، ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم، یه جوری باشید مردید گریه کنن، دور شدید بگن ای کاش زودتر برگردید. از روایات مستدرک روایت 4 رو الان خوندم، روایت 3 باب رو خدمتون میخونم. مرحوم مفید در مجالسش از امام باقر نقل میکنه که حضرت فرمودن صانع المنافق بلسانک و اخلص ودک للمؤمن. این همون مضمونی که قبلا گفتم، با منافق مصادقه به معنای مداراته، به معنای مداهنه است، کنایتاً به معنای رشوه هم به کار میره. عمده تو روایات ما و تو لسان عرب وقتی مصانع میاد به معنای رشوه دادنه. اینجا میگن مدارات کن با منافق به لسانت، یعنی فقط با لسان خوب با اهل سنت صحبت کن و اخلص ودک للمؤمنین، ولی برای مؤمنین اون محبت خودت رو خالص گردان. و این جالسه که یهودیون، یک کسی که غیر مسلمانه با تو مجالسه کرد، فاحسن مجالسته، خوب همنشینی باش، همنشین بدی نباش. روایت ششم مستدرک رو میخونم. مرحوم ابوالقاسم کوفی در کتاب اخلاق از رسول نقد کرده، حضرت فرمودن ما من رجلین یستحبان، دو تا رجل نیستن که با همدیگه مصاحبت میکنن، الا والله مسائل کل واحد منهما عن الاخر کیفه کان صحبته ایاهو، که مصاحبتش چگونه بود، از این مصاحبت ها از ما سوال میکنن. روایت هفتم رو میخونم. در مصباح الشریعه از امام صادق آمده حسن المعاشره مع خلق الله تعالی فی غیر معصیته، ما حسن معاشرت در معصیت نباشه، مجلس گناه نباشه، من مزید فضل الله تعالی عند عبده، یا از اون فضلهای خوب. البته خب همه ما نمیتونیم همیشه مجلس گردان باشیم، ولی میتونیم رومون خوب باشه، اخلاقمون خوب باشه، مردم از برخورد ما، بعضی هستن آدمای خیلی خوبیان ولی خیلی اهل تیکه انداختن. یا آقایی بود یکی از رفقای ما خیلی تیکه مینداخت، یه بار بهش گفتم فلانی، بقیه جوابتو نمیدن به خاطر اینکه بزرگتری، ولی تیکات خیلی تیزه. گفت قضا چند روز پیش بابام دعوا کرده، گفته که خیلی زبونه تیزه، تصمیم گرفتم ولی تا ترکش کنم طول میکشه. خیلی آدم خوبیه ولی مردم مصاحبتشو دوست ندارن. چرا؟ همیشینی تیکه میندازه. خب بنابراین یا به افراد خیلی تیکای میندازه که خرابشون میکنه. یکی خیلی اهل شوخی بدلگوی تیکه انداختنه، تیکاش بقیه رو اذیت نمیکنه، یه جوری با کنایه و شوخی میگه که بقیه رو اذیت نمیکنه. یکی نه، همین شوخیار میکنه. یه بنده خدایی آمده بود مشورت بگیره برای کسی، میگفت یه جوری، میگفت خانم بود، میگفت که من توی مجلسه خب خیلی مجلس گرم کنم و همه منو خیلی دوست دارن، هر جا من میرم من محور همه جلساتم. یه خانومیه چند وقته میخواد ادای منو در یه ریم دوست داره، ولی همتا میشینه من با بقیه شوخی میکنم همه میخنده، او تا شوخی میکنه ناراحت میشن، همش افراد تو همون جلسه یکی یکی پا میشن میرن. بعد به من میگه خب چه فرقی میکنه، همین تو هم میگه منم شوخی میکنم. خب بلد نیست، به لسانی میگه، با لحنی میگه، با حالتی میگه، در فضایی میگه. حسن معاشرت باید در مجلس گناه نباشه. پس بنابراین این که انسان حسن و معاشره مع خلق الله تعالی فی غیر معصیته من مزید فضل الله تعالی عند عمده، و من کان خاضعا لله تعالی فی السر کان حسن المعاشره فی العلانیه. یک راه برای این که یه نکته که توی روایت همیشه به رفقا میگم توجه کنید اینه که ربط هایی که ائمه علیهم السلام بین چه امور دنیایی و یک فعل و یا بین امور اخلاقی و یک فعل دیگه درست میکنن. شما مثلا میخواهید مثلا عرض کنم برید مکه، خب چه کار میشه انجام داد؟ یه روایت میگه این حالت داشته باشی، روایت میگه این حالت داشته باشی، میگه از واقع گفتن چجوری شد رفتی حج، گفت اون روایتی که میگه هر وقت لباس نو بگیرید آب بپاشید چه کار کنید چه کار کنید، اون رو انجام دادم، امسال هر مکه روز رفتم مکه. یه روایت میگه امیت سالون رو هر روز بخونید، خب اینا رو انسان بدونه. این روایت هم ازاد اینو میگن. یک کسی هست خیلی خوشخلق نیست، میخواد معاشرتش با مردم خوب بشه، من کان خاضعا لله تعالی فی السر، راهش اینه که انسان در سرش خضوع و خشوع برای خداوند متعال داشته باشه، سجده های طولانی داشته باشه. کان حسن المعاشره فی العلانیه فعاشر الخلق لله تعالی، خلقت رو به خاطر ببخشید، فعاشر الخلق لله تعالی، با مخلوقات خداوند به خاطر خداوند معاشرت کن. ولا تعاشرهم لنصیبک لامر الدنیا، به خاطر امر دنیا با اینها معاشرت نکن، ولی طلب الجاه و ریا و سمعه، کارتو به مردم برسونی سمعه کنی ریا کنی یا طلب جاه و بزرگتری داشته باشی. ولا تسقطن به سببها عن حدود شریعه، به خاطر این معاشرت ما مردم هیچ حدی از حدود شریعت را ساقط نکدی ها، یعنی حتما به طبق موازین شرعی راه میدی، چون حالا یک شب اب نداره فلان گناه را انجام بدید. خب من باب المماثله و شهره، به خاطری که با اونها همسنخی بکنی و شهرت پیدا بکنی، در نسخه دیگه شهوت داره، به خاطر شهوت یا همراهی با اونها یکی از حدود شریعت رو ساقط کنی. فانهم لا یغنون عنک شیئا، تو رو بی‌نیاز از هیچ چیزی نمی‌کنن که روز قیامت بخوان دستتو بگیرن. و تفوت کل آخره بلا فائده، آخرت بلا فائده از دستت میره. فجعل من هو اکبر منک به منزلت الاب، او که ازت بزرگتر پدر ببین. اینا رو شما نگاه کنین، همش توی روایات ما هست، اینکه میبینین نقل میکنن از فلانی فلانی، خیلی همینا روایاته. فجعل من هو اکبر منک به منزلت الاب، والاصغر منک به منزلت الول یا ولد، والمثل به منزلت الاخ، ولا تدع ما تعلم و یقینا من نفسه که به ما تشک و فیه من غیره. یه هم خیلی نصیحت زیباییه که خودش یه چیزی رو مطمئنه، تا یکی شبه میکنن زود یه هم برای شبه میشه اون چیزی رو که علم یقینی خودته. مثلا دارم میگم یه بند خدایی، ما هم الان برسر توی قضیه پیش میدیم، یه بند خدایی خیلی آدم خوب، خیلی آدم دلسوز، یکی میاد شروع میکنه اینقدر پشت سرش حرف میزنه حرف میزنه، تو خودت با یه 10 سال رفیقی میبینی ای برای انسان ذهنیت پیدا شد. لا تدع ما تعلم و یقینا من نفسک به ما تشک و فیه من غیره، و کن رفیقا فی امرک بالمعروف و شفیقا فی نهیک عن المنکر، با رفیقت رفیق باش در این که برایش امر معروف و نهی از منکر میکنی، و دلسوزش باش در این که نهی از منکر میکنی. و لا تدع النصیحه فی کل حاله، نه نصیحت در عموم، نصیحت در خصوص. یه ای بعدش میبینی فلان یه اخلاقی که میتونی درست کنی اینجوری خیلی خوبه. قال الله تعالی و قولوا للناس حسنا، با مردم به خوبی برخورد کنید. باب سوم، باب کیفیت المعاشره مع اصناف الاخ اخوان، با هر کدام از برادران چگونه معاشرت کنیم. حضرت روایت به ما را حضرت امیر علیه السلام، قام عن ابی جعفر الثانی قال قام الى امیر المؤمنین رجل بالبصره فقال اخبرنا عن الاخوان، فقال حضرت گفتن الاخوان و صنفان، دو دسته دوسته، اخوان و ثقه اون برادران مورد اعتماد، و اخوان المکاشره او برادران بگو بخند، برادران ظاهری. و اما الاخوان و ثقه فهم کلکف و الجناح، در اون نسخه دیگه‌ای که در کتاب الاخلاق مرحوم ابوالقاسم کوفی آورده داره فهم الکهف و هم الجناح، به نظر او درست‌تره. اینا اونجا میگن مثل دست و بالن، ولی اگه بخوام اونجا بگیریم کوهن اونها، بالن، کمککار انسانن، اون دوتا ای رو گفته و هم اعف الناس، ولی اینجا میگه کلکف و الجناح و الاهل و المال. فاذا كنت من اخيك على ثقتن، اگر با برادرت برادر ثقه‌ای بود دیدی مورد اطمینانه، فبذل له مالک، مالت رو بذل کن، و یدک، هر کاری از دستت میرسه انجام بده، و صاف من صافاه و عاد من عادا، کسی که با او دوسته باهاش دوست باش، کسی که باهاش دشمنه باهاش دشمن باش. این دشمن فلاح منظوره ها، حواستون باشه این به منظر این نیستش که این فلاحی ها. این یک نکته که بسیار بعضی اشتباه میکنن اینه که مادر آدم با خاله آدم دعوایی، میگه راضی نیستم شیرم حرومه تگه بری خونه خاله سر بزنی. نه اون شیر حرومی مادر ارزش داره، نه ذره از وظیفه ما نسبت به خالمون کم میکنه. ما وظیفه شرعی خودمون رو مطابق آنچه صحیح میدانیم باید انجام بدیم. هیچ وقت من یه قاعده کلی از روز اول تو زندگی به خانواده گفتم، به بقیه همین میگم، میگم روابطتون رو با بقیه خودتون درست کنین، رابطه افراد به هم ربطی نداره. من با خاله شما میخوام چه رابطه داشته باشم، شما با دایی من میخوای چه رابطه داشته باشی، دست خودته. لذا انتظار این رو داشته باشی که چرا گیر کردی کمک میخوای درست کنم، آره، ولی شما با فلانی دوست نیستی، علاقه به فلانی نداری، خب نمیخوای نیا، من حق نداری من بکنی. من بارها همین رو گفتم، آقا نمیرسیم به همه جا سر بزنیم، خب شما صله خودتن، عموی خانم من که رحم من نیست، شما پاشو برو خونه عمو. ما بارها میشه، بارها یعنی اتفاق افتاده، یک شب دو جا مجلس بوده نمیتون ترک کنیم، بهشون گفتم شما برو منزل اقوام خودتون، منم میرم منزل اقوام خودمون. در عین این که خیلی ارتباطات با هر دو طرف صمیمیه، ولی باید حدود شرعی رو در اینجور موارد کاملا رعایت کنیم. اینکه ازت میگن عاد من عادا، اینو کسی که دشمنشه دشمن دینیشه، نه اینکه چون بابای من با یکی رفیق نیست و با او دشمنه منم با او دشمن بشم. میگه چرا با من، مگه تو چه بدی کردم؟ میگه بابا. مخصوصا که خیلی وقتا ما تو ارتباطات خبرم نداریم چه اتفاق افتاده. تجربه شخصی من توی 25 سال 30 سالی که عقل را آوردیم اینه که اصلا به اینجوری نیستش که توی برخوردها یک کسی رو برخورد میکنن میبینی یه نفر براتون اینقدر بد میگه بعدن که بزرگ میشه میری تحقیق میکنی میبینی از قضا 700% با او بوده، این کسی که با شما بوده ذره‌ای هم و اینقدر میگفته به گوش شما میخونده حق نداشته. وقتم سره و عینه سر اون برادر تو کتمان کن، یاریش کن. در نسخه بدل داره و عیبه که مثلا نسخه بدل بهتره، وقتم سره و عیبه، کتمان کن، پنهان کن سرش را و عیبش را، و اظهر منه الحسن، حسناتش را همه جا بگو. و علم ایها السائل انهم اعز من الکبریت الاحمر. هر کسی تو زندگیش 5 تا دوست رفیقی داره دیگه، نه اینکه همه رفیق صمیمیه. و اما اخوان المکاشره، ولی اون اخوان مکاشری که اونایی که دوست ظاهری ان، فقط ماره دیدم یه جز آقایی رو تو شاتوسنم نمیدونم که معنا کرده بودن مکاشره، یعنی اونایی که برای عرض کنم خدمت شما بگو بخندن، اون رفیقای که رفیقای بگو بخندن، نه ارتباط خانوادگی داری، نمیشناسی خودش و فامیلش، مثل رفقای محل کار که خب همه رفقای محل کار رفقای صمیمی آدم نیستن. فانک تصیب منهم لذتک، تو به لذتت میرسی، فلا تو قد تعن ذلك منهم، ازشون قطع نکن این لذتت رو، ولا تو طلبن ما وراء ذلك من ضمیرهم، دیگه از پنهان اینها از درونشون چیزی بیشتر از این نخواه که باید یه قدمی هم بردارد. و ابذل لهم ما بذلوا لك، چی به تو دادن؟ همون که بعد بذل کردن تو هم همون رو بده. من طلاقت الوجه و حلاوت اللسان، یک روی خوش یک زبان شیرین، بیشتر از این چیزی ندادن، شما بیشتر از این چیزی براشون نمیدی. این باب دیگه هم سریع بخونم که دیگه تا اول باب 5 خونده باشیم. باب و استحباب توسیع المجلس خصوصا فی الصیف، اینی که او زمان میدونستید که زمان پیغمبر میامدن گرگرد میشستن دوره هم دیگه، یکی اضافه میشده باز بگشید بازتر بشینید، خیلی هم به هم دیگه نچسبید، مخصوصا تو تابستون هوا گرم، اون زمان پنکه و کوله که نبوده، هی خودتون رو به هم میچسبونید اذیت میشن، فقط تو نمازی که باید به هم دیگه بچسبید. باب و استحباب توسیع المجلس خصوصا فی الصیف، فیکون بین کل اثنین مقدار و عظم الذراع صیفا، بنزه همین استخون ذراع در تابستون فاصله باشه، و معونت المحتاج و ضعیف. روایت اول رو میخونم. عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل انا نراک من المحسنین قال کان یوسع المجلس، مجلس رو باز میداشت، و یستغرض للمحتاج، یوسع المجلس یعنی همیشه در رو باز بود، میامدن تو مجلس، و یستغرض المحتاج به محتاج قرض میداد، و یعین الضعیف. روایت دوم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله ینبغی للجلساء فی الصیف ان یکون بین کل اثنین مقدار و عظم الذراع لئلا یشق بعضهم علی بعض فی الحر، بعضیشون به خاطر گرما بر دیگری سختی ایجاد نکنن. این باب روایاتش تمامه، چند تا روایت رو میخوام از مستدرک بخونم. عن ابی عبدالله فی قولی تعالی انا نراک من المحسنین، اینجا سه تا چیز دیگه آمده، کان یقوم علی المریض، کار مریض رو انجام میداد، و یلتمس المحتاج، به خواسته محتاج میرسید، و یوسطو علی المحبوس. روایت بعدی از مستدرک رو میخونم. قال رسول الله المؤمن مرآتون لأخیه المؤمن ینسحه اذا غاب عن و یمیت عنه ما یکرهه اذا شهد، اون وقتی تنهایی میشه پشت سرش نصیحت میکنه، و یمیت عنه ما یکرهه اذا شهد، روبروش هم که هست اون چیزی رو که مکروهه و دوست نداره آینه به انسان نشون میده، و یوسع له فی المجلس، مسلمان در مجلس برای برادر دیگش توسعه ایجاد میکنه. روایت چهارم رو میخونم. عن النبی انه قال ان من حق المؤمن ان یوسع له اذا جلس لجنبه، کسی پیشش میشینه براش جا باز کنه، و یقبل علیه، جا باز میکنه منظور همین یعنی کم عقبتر میشینه جا بازتر میشه و هم بتونه بشینه، و یقبل علیه اذا حدثه، وقتی صحبت میکنه با شما رو تو به او برمیگردونی، با صورت نگاش میکنی، و یسلم علیه اذا قامه، وقتی هم میخواه میشه پا میشه میره سلام خداحافظی میکنی. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم قال، این هم روایت جالبیه، البته سنت ما نیست، ولی حضرت فرمودن لا یقومن احد لاحد، یکی میاد تو مجلس جلو پاش پا نشین، ولا یقیمن احد احدا عن مجلسه، کسی رو باز نکنه جابجا کنی بگی تو پاشو آقای فلانی رو صندلی بشینه، ولکن افسحو یفسح الله لکم، جا باز کنید تا خدایم برای شما فسحه در زندگی بیاره. آخرین روایت از حضرت رسول لا یوسع المجلس الا لثلاثه، برای سه نفر جا باز میکنن مجلس رو باز میکنن، لذی سن لسنه، لذی علم لعلمه، لذی سلطانه لسلطانه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.